رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید. من صداتون رو خیلی آهسته و کم دارم. ممنون میشم بلندتر.
خوب هستی دکتر؟
الان خوب شد. متشکرم. بفرمایید.
حال شما خوب نباشید. ازم خدمت شما که من از تهران تماس میگیرم خدمت شما. من یه مشکلی دارم، اینی که آقای دکتر من مدام تو دانشگاه رشته عوض میکنم. یه ترم میخونم بعد میگم رشته برام جذابیت نداره. ولش میکنم آقای دکتر.
نه صبر کنید، صبر کنید. از کی تا درس قرار اینقدر جذاب باشه؟ شما چه جوری میتونید با این صورت جابجا بشید در ایران و دانشگاه تهران یا هر دانشگاهی؟ یه ترم بخونید جان؟
یک دانشگاهی هستی خود باستر راحت‌تر میشه رفت توش.
چند سالتونه شما؟
من 27 سالم آقای دکتر.
خب نه صبر کنید، شما الان 9 ساله که دیپلم گرفتی.
بله بله.
خب توی 9 سال به کجا رسیدید عزیز؟
من بالا یه ترم حقوق خوندم، بعد یه دو ترم مدیریت خوندم، بعد یه خورده مترجم زبان انگلیسی آقای دکتر.
خب بذار ازتون بپرسم. ببینید بذار اول یه مسئله رو حل کنم. یک، شما فکر میکنید ناتوانی یا مشکلی برای خوندن درس در هیچ کدوم از این رشته‌ها دارید یا نه؟ یا فکر کنید اگر وقتی بذارید تو انرژی صرف کنید تو مطالعه بکنید میتونید به راحتی نمره خوب بگیرید تو قبول بشید، درسته؟
بله بله.
سوال دوم این است که شما قراره یک کاری رو بکنید. چه جور کاری رو اصلا در دوران حالا بزرگسالی دوست دارید انجام بدید؟ اصلا چه جور کاری رو خودتون دوست دارید؟
آقای دکتر ازم خدمت شما برمیگردم به عقب، چون یک فرنخ به قول معروف به شما بدم. من وقتی که دوران دبستان ابتدایی بودم مثلا دوست داشتم کتابای خیلی فلسفی بخونم، مثلا خاطرات یادم میاد نیکیتا خروشچف رو میخوندم و نمیدونم روزنامه رو خوب میخوندم و اینا. ازم خدمت شما وقتی که بزرگتر شدم دیدم مثلا هیچ رشته‌ای برام جذابیت نداره.
نه صبر کنید صبر کنید همینجا. چقدر در دوره نوجوانیتون تو کار ورزش و مثلا بسکتبال و فوتبال و اینا بودید؟
خوب بازی میکردم.
نه خوب بازی. پس بودی تو تیم و اینها؟
بله بله بله.
شبکه دوستاتون چطور بود؟ چقدر دوست و
خیلی مردمدار و دوستدار بودم آقای دکتر.
بنابراین دوستای زیادی هم داشتی.
بله بله.
خب به من بفرمایید که اون موقع دلتون میخواد چه کاره بشید؟
اون موقع میخواستم سیاستمدار بشم آقای دکتر. پرزیدنت بشم.
خب مثل که خیلی ها نظرشون عوض شده. حالا به من بفرمایید، خب تو کار سیاست بنابراین شاید رشته حقوقم به اون دلیل رفتید یا مدیریت رو.
بله بله.
حالا بعدش وقتی یه ذره بزرگتر شدید مثلا در سن 18 یا 20 سالگی دلتون می‌خواست چی کاره بشید؟
ازم خدمت شما همون جای دکتر.
خب الان چی؟
الانم همون های دکتر، ولی فکر می‌کنم مثلا به اونجا نمیتونم برسم. به اونجا
خب آخه وسط 70 میلیون یه نفر میتونه برسه. حالا معلوم نیست که خیلی هم پوششی در این جهت بکنن. ولی حالا یه سوالی ازتون دارم. چرا فکر نمی‌کنید مسئله اصلی و اساسی برای شما یه کار نمی‌دونم.
کارمند هستم. سر کار میرم من.
نه می‌دونم یه کار ساده با شهرت و قدرت چیزیست که در ذهنتون دارید و با واقعیت‌ها نمی‌خونه، برای که برای اینکه ماجرای رسیدن به برخی از مقامات به دلیل شرایط و ویژگی‌های خاصی که دور برش هست برخی از اوقات برای یه گروهی غیر ممکنه، یعنی بسا برای 50 میلیون مردم ایران غیر ممکنه و بنابراین شما میتونید جزء اون گروه باشید. ولی حالا اینکه من نتونم یه شغلی، تازه اون یه شغلیست موقتی، یه شغل دائمی نیست، و بعدم اگر شما در یه سازمان و سیستمی باشید که به هر حال قواعد و قوانینی داشته باشه قرار است از یه جایی شروع کنید، یعنی باید از سربازی شروع کنید تا به سرداری برسید. شما روز اول نمیبرن سرلشکر و سرتیپ و سپه بود کنن، هم چیکاری نمی کنن آخه. شما قرار است سربازی یا از افسری شروع کنید. آیا اصلا یه همچین نظام ذهنی رو قبول دارید یا اینکه معتقدید منو بذارید همون جایی که دوست دارم؟
قبول دارم ولی ایمان ندارم.
نه متوجه هستم، یعنی میدونم چی هست. یعنی ببینید عزیز، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من سه تا برادری، من بچه بزرگم، سه تا پسر.
خب آخه اونجا که پس مشکلی ندارید، ولی چرا اینقدر تخیلی بار آمدید؟ یعنی چرا اینقدر دنیای ذهنی و خیالی شما محکم است؟ و بعدم ببینید عزیز، من شما قراره بذارید موضوع اینجوری عرض کنم. آمارای تو امریکا نشون میده که مثلا از 11,000 بچه‌ای که میرن دنبال کارای جدی هنری یکیشون موفق میشه. از 16,000 بچه‌ای که میرن دنبال کارهای ورزشی یکیشون موفق میشه. بنابراین تو 16,000 نفر یه نفر میرسه اونجا، برای که اون تعداد آدمای اون بالا کمه در بعضی از زمین‌ها که روی 160,000 دارن صحبت کردن. بنابراین من چرا برم دنبال یه چیزی که از هر 16,000 نفر یه نفر میشه رفت، در حالی که شما با توانایی‌های هوشی و امکاناتی که داری که مشخصه از 100 نفر آدمی مثل شما اگر بخوان دکتر و مهندس و تاجر و هر چی بشن 99 تاشون میتونن بشن. چرا دنبال چیزی که 99% امکان داره نمیرید، دنبال یه چیزی میرید که 1 در مثلا 160,000 که اصلا یعنی هیچ؟ چرا واقع بینانه با موضوع برخورد نمیکنید؟ بله بله، اصلا در اون کار اصلا چیست؟ بذار ازتون یه سوال کنم، ریاست جمهوری برای شما چه اهمیتی داره، چه ارزشی داره؟
میتونم تاثیرگذار باشم
کشور. تاثیرگذار یعنی چی؟ اولا معلوم نیست در چرا فکر کردید به تأثیر گذاری، چرا فکر نکردید با اشتباهتون میتونید حتی آسیب بزنید؟ تأثیر گذاری تو نظری میتونه مثبت و منفی باشه. بلاوه آخه من باید یه توانایی داشته باشم که بتونم تأثیر بگذارم. من اگر قرار شد که ناخدای یه کشتی باشم و خلبان یه هواپیما، باید از بقیه مسافرین آگاهی من بیشتر باشه. ولی من که میتونم بگم منو بذارید الان ناخدای این کشتی باشم یا خلبان اون هواپیما باشم یا جراح این اتاق عمل باشم، آخه من کاری براش نکردم. برای شما برای شغل ریاست جمهوری که قرار نبوده درس به خصوصی بخونید، شما قرار بوده که به هر حال خودتون رو با آگاهی‌های اجتماعی و سیاسی یا اقتصادی آشنا کنید. خب می‌رفتید یکی از این رشته‌ها رو می‌خوندید، چرا دل سرد می‌شدید؟ مثلا در امریکا بیش از 70-80% سیاستمدارا رشته حقوق رو خوندن. علتش هم این است که اصولاً مسئله قانون البته اینجا معنایی داره و بنابراین یک کسی که حقوق خونده بیش از هر کس دیگری توانایی اینو داره که در محیط سیاسی راه خودش رو بازتر ببینه. در حقیقت یه چراغی داره که میتونه تو تاریکی کمکش کنه. خب ایران اونگونه نیست، ولی به هر حال خب همون رشته حقوق رو چرا ادامه داره؟ چرا بعد از مدتی از رشته حقوق دل سرد شد؟
حالا همچین جذبم نکرد آقای دکتر. جذبم نکرد آقای دکتر، مثل این مقاله که آدم میخونه کیف میکنه، من اون مبحثه که میخونم لذت نمیبرم.
نه عزیزم، آخه شما فقط هدف رو لذت بخش میدید. درست مثل این است که من بگم من غذا رو وقتی میپزه برای خوردن لذت، ولی حاضر به پختنش یا حتی رفتن و بعدن کشاورزی نیستم که شیش ماه بشینم که این دانه گندم بیاد بیرون. آخه شما ببین عزیز، نمیدونم چرا در کودکی، فاصله سنیتون با دو تا برادرتون چقدره؟
با دومیه 4 ساله، با سومیه 10.
نه همون دیگه، نه فاصله زیاد بوده، شما بدجوری به هم ریختید. یعنی ببینید عزیز، پاتون روی زمین نیست. شما اگر یک کسی هستید که میخواید در کار سیاست باشید، حقوق بهترین رشته است. شما رفتید اونجا بعد میگید برای من جذاب، خب نیست که نیست. مگر کدام رشته های علمی جذابه؟ یعنی شما فکر کنید که این دانشجویانی که سر کلاس فیزیک و شیمی و ریاضی و بیولوژی و تاریخ نشستن، همه با اشتیاق اونجا نشستن، شما نمره هاشون رو بهشون بدید 99 درصدشون از در کلاس میرن بیرون. من در ایران وقتی دانشگاه تهران درس میدادم یا در دانشگاه درس میدادم، حرفم هیچ وقت نبود که دانشجویان عزیز، گفتم نمره جویان عزیز، مدرک جویان عزیز. معنی این حرف این است که تعداد کمی آدم دانشجو هست. تازه دانشجو اگر هست، به وقت زمانی که خودش میخواد میخواد بره دانش بجویه، نه به وقتی که استاد و دانشگاه مشخص میکنن. برای شما الان برید در دانشگاه تهران بگید که من، شما دو تا راه دارید، یکی این که الان نمره خوب 20 رو یا A رو بگیرید، الف رو بگیرید و برید، یکی این که بشین من درس بدم. شما من بگید چند نفرشون میمونن؟ خب بس بنابراین شما چرا انتظار داشتید که درسای دانشکده حقوق و مخصوصا درسای دانشکده هایی که برخی از اوقات نصفش یه مقدار درسای حاشیه ایست یا درسایی است که مورد علاقه ما نیست و در مسیر زندگی ما نیست، اینها برای شما جذاب باشن؟ و این شاخه به شاخه پریدن شما نشون دهنده این است که شما دیر آمدید ولی زود میخواهید برید. خب وقت است که دیرتر از همه خواهید رفت.
دقیقا همینطور.
خب من معتقدم یه ذره هدفاتون الان در این سن و سال مشخص کنید که چه رشته‌ای، یعنی چه جور کاری رو میخواهید داشته باشید و تو اون مسیر قدم بردارید، حداقل در راهید. حالا اینکه به کجای اون هدف میرسید، اون همینقدر که در راهید خودش مسئله موفقیت بزرگیه. ولی این که من هی جا عوض بکنم، بعد آخه با جا عوض کردن که مسئله حل نمیشه. شما گفتم یه برای هر رشته‌ای یه مقدار رشته‌ها هستن یا برای هر کاری یه مقدار رشته‌های تحصیلی هستن که بهترینن. و و بنابراین شما در ایران اگر میخواید دنبال کار سیاست باشید و مسائل سیاسی و اقتصادی، شما بهترین ترکیبتون خوندن مسائل اقتصادی و حقوقه. در گذشته که اصلا دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی و حقوق یکی بودن، یعنی دانشجوها حداقل در مراحل اولیه با هم بودن. دانشگاه تهران رشته اقتصادش، رشته علوم سیاسیش و حقوقش یکی بود. بعدن اقتصاد ازش جدا شد، قسمت سیاسی و حقوقی با هم بودن. من اونجا هم برخی از اوقات فرصتی بود که درسی میدادم وقتی اونجا در دانشگاه تهران بودم. حالا مطلبی که با شما دارم، شما خب الان حتی دانشکده برای همین کار گذاشته، دانشکده سیاسی بود. حقوق اگر همچنان حقوق قضایی و به یک بار حقوق سیاسی رو اگر بشه گفت درس میدن، خب برای شما بهترین و ایداله.
برای کارشناسی ارشد بله.
بنابراین خب تو اون زمینه حرکت کنید و بعدم برای خودتون ببینید عزیز، ما تو زندگی، من همیشه یه بحثی دارم، مسئله اصلی و اساسی استمرار و تداومه. من اگر شما بخواید از تهران تشبری شیراز، اگر فرض رو بر این بگیریم که 450 کیلومتره، شما اگر 30 کیلومتر برید برگردید، بعد 40 کیلومتر برید باز برگردید، بعد 20 کیلومتر برید برگردید، بعد 90 کیلومتر برید برگردید، شما میتونید 45 هزار کیلومتر برید هرگز از تهران به شیراز یا اصفهان نرسید. ولی اگر شما 450 کیلومتر پشت سر هم در مسیر جاده تهران به اصفهان برید، به اصفهان رسیدید. زندگی مال آدمایی است که تداوم دارن، مال آدمایی است که استمرار رو میپذیرن. اون تداوم و استمرار و استقامت در کاری که مسئله اصلی است. همه آدم‌ها، تمامی کسانی که به جایی رسیدن، نه اینکه بهشون چیزی دادن، کسانی هستن که توجهشون و تمرکزشون روی کار بوده. من در ایران وقتی در دانشگاه درس می‌دادم به بچه‌ها یه حرفی می‌زدم، به چون 11 تا از استادان خوب و عزیز به من گفتن تحت تاثیر اون حرف تو ما برای خودمون یه جایگاه داریم، این بود که حرف من این بود که می‌خوای در 45 سالگی دانشگاه هاروارد شما رو به عنوان استاد بیاد استخدام کنه و ببره. و بچه‌ها جالب براشون بود، مثلا با نگاهی که به دانشگاه هاروارد می‌کردن به عنوان مثلا کنوزم به یک اعتبار هست بهترین دانشگاه امریکا یا دنیا. و بعد از اون حرف من این بود که خیلی ساده است، از امروزی که شما 18 یا 19 سالتونی که در کلاس سال اول دانشگاه یا دوم دانشگاه نشستید، روزی 4 ساعت تو هر رشته‌ای بخونید، شما احتمالاً با توجه به بهره هوشی که دارید که به هر حال از کنکور گذشتید به دانشگاه اومدید که بهره هوشیتون معمولاً از 110 بیشتره، بدون تردید شما به راحتی میتونید بهترین استاد اون رشته باشید، هر چی باشه، فیزیک باشه، ریاضی باشه، اقتصاد باشه، جامعه شناسی باشه، تاریخ باشه، فلسفه باشه، فرقی نمی‌کنه. شما روزی 4 ساعت 27 سال در هر رشته‌ای بخونید، بهترین استاد اون رشته در دنیا. پس بنابراین حتی من و شما میتونیم جهت‌ها رو اینجوری مشخص کنیم، ولی شرط اصلی و اساسیش تداوم، استمرار، استقامت، نه اینکه آدم با اولین تیر برگرده، با اولین تلفنی که میزنه که مشغوله دیگه به اون آدم تلفن نزنه. بنابراین شما یک مقدار بشینید در شرایط عادی، در شرایط آرام و عادی از علمی که هست در این زمینه استفاده کنید، از اطلاعاتی که در این زمینه هست استفاده کنید، با دیگرانی که پک پای میدونن مشورت کنید، دربارش فکر کنید، یه تصمیم بگیرید. مثلا وقتی تصمیمتون آشکاره، این تصمیم 80-90% بهتر از بقیه تصمیم است، دیگه راجبش فکری نکنید، بگید همینه که هست، اشتباه هم شد شد، چون شما یه وحشتی از اشتباه و شکست دارید و اون کار دستتون میده. در حالی که اگر بپذیرید من نشستم فکرامو کردم و به این نتیجه رسیدم که بخوام در کار سیاست و تاثیرگذاری در محیط اجتماعی باشم و برای این کار بهترین کار دانشکده‌ای که میتونم انتخاب کنم یه رشته جمع اقتصادیه یا حقوقیه یا سیاسیه و بنابراین اون رشته رو بگیرید و پیش برید. بعدن به هر جا که رسیدید رسیدید.
این مثلا من گویا موقعی دارم میرسه
صداتون کم شد، ببخش.
ازم خدمت شما میگم که حقوق من میخوندم، این بحثی که میخوندم همچین منو مشکوب نمیکرد پایدش، بخاطر این ارضا نمیشدم، نمیدونم.
نه خب ببخش عزیز، این جمله رو به تو میگم، هیچکس قرار نیست سر کلاس دانشگاه ارضا بشه و هیچ کس قرار نیست که درس دانشگاه رو بخونه و میخکوب بشه. علاوه شما در رشته‌ای که از شما 10 تا مقدمه هر رشته علمی رو بخونید، ببینید کدومش برای شما یه همچین هیجانی داره، برید دنبال اون. اون موقع است که اون رشته مورد علاقه شماست. ولی آخه شما مثلا این است که هدفتون رو با توجه به شغلتون انتخاب کردید. این شغل رو اول گذاشتید، بعد دنبال رشته‌اش رفتید، ولی بعداً حاضر نبودید کاراشو انجام بدید. این درست مثل من است که دلم می‌خواد خونه داشته باشم ولی حاضر نیستم برم زمینی بخرم، ساختمانی بکنم، یا پول داشته باشم برم ساختمانی بخرم. نه آخه این یه جور انتظار غیر واقع بیناست. بنابراین به نظر من اگر هدفاتون این هست، اون رشته ها بهترین رشته هاست، انتخاب کنید و بعدم قبول کنید که اگرم اشتباه شد شد. من به پیام ها رستم، بسیار خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
متشکرم.
خواهش بام روز کرد.